بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هدی محضر مبارک آقا علی ابن مسترزا ارواح الله فدا و خانم فاطمه مسعود سلام الله علیها که این مملکت در پناه لطف و رأفت امام رضا و در پناه نگاه مادرانی حضرت فاطمه معصومه است، انشاءالله که با سربلندی این پرچم و این رایت به دست صاحبش بقیت الله علیه اعظم برسه با هم صلوات بفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اکاز ولی کم حجت ابن الحسن و صلوات که علیه و علی قبائه فی هاده ساعت و فی کل ساعت للی مخافد و مقاعد مناصر و دلیل معین حتی تسکنه ارد کتاب و تمتعه فی ها طویل شده. 28 مرداد هست، 73.5 سال از تاریخ کودتای آمریکای انگلیسی 28 مرداد، شبی که سر ساعت 12 بی بی سی اعلام کرد الان دقیقا در نیمه شبه 12 نصف شبه دقیقی کلمه دقیقا اضافه کرد. قرار بر این بود که اگر که ماجرای کودتا قطعی شد و تمام بچه ها هماهنگ شد، ارتش اونایی که قرار بود کمک کنن آمریکایی ها انگلیسی ها اون جریانات ازل اوباش اون خانه های فسادی که در شهر نو وجود داشت، اونایی که پول گرفته بودن، اونایی که خراب بود پول پخش کنن، اگر که هماهنگی ها قطعی شد بی بی سی به جایی که بگه الان 12 مثلا نصف شب است بگه الان دقیقا 12 نصف شب، یک کلمه دقیقا اضافه کنه و این رمز عملیات بود، عملیاتی که دو روز قبل شکست خورده بود، سه روز قبل. ما عملیات کودتای 28 مرداد رو میشناسیم و میگیم که کودتای 28 مرداد موفق شد و چی شد، ولی یک عملیاتی بود که 25 مرداد قرار بود انجام بشه ولی به دو دلیل به شکست انجام. یک نامه هشدار آمیز آیت الله کاشانی، این نامه است که شما الان جستجو بزنید پیدا میکنید، آیت الله کاشانی 25 مرداد سه روز قبل از این کودتای دوم به اصطلاح نامه مینویسه به دولت، نامه می‌نویسه و به دل سوزان و هشدار میده که شرایط عادی نیست، نگرانی وجود داره که زحمت دو ساله مردم و نیروهای انقلابی و جانفشانی مردم برباد بره، ولی اون باد و هوایی که به سر مصدق بود، خوشخیالی که داشت، خیلی جدی نگرفت. ولی چون مردم تو خیابونا حضور داشتن، به دلیل حضور مردم کودتا شکست خورد. اینکه الان بعضی ها حوصله‌شون سر رفته و مرتب میگن که این تجمعات خیابانی داره حالت به اصطلاح فرسایشی پیدا میکنه، گاهی وقتا میگن دیگه خب جمعیت کم شده دیگه، خب برای اینکه خیلی آبرمون نره تندی خودمون جمعش کنیم بریم خونه هامون، از یه چیزی ناراحتن. اینا که اینقدر دلسوز نبودن، خب بذار کم بشیم، تو شما چرا قصه میخورید؟ بذار آبرو ما بره. مگه شما قصه اینا نمیگید که آبرو ما بذار بره؟ تو چرا قصه میخوری؟ قرار ما خسته بشیم، تو چرا قصه میخوری؟ پول چایامون هم که خودمون داریم میدیم، که تازه ما خونه هامون و لامپامون رو تعطیل میکنیم، خاموش میکنیم، میایم تو خیابونا، کلی به نفع صرفه جویی هم میشه به تعدادی که میان اینجا. شما که باید خوشحال باشید. 25 مرداد 1332 یه کودتا که 11 ماه قبل طراحی شده بود قرار بود اجرا بشه، حضور مردم تو خیابون، هوشیاری مرجعیت، همراهی نیروهای مؤثر باعث شد عملیات در واقع کودتا به شکست بخوره. خب متوقف شد کودتا، قرار بود مصدق بازداشت بشه، قرار بود نیروها رو بگیرن. اینجا یه اتفاق میفته، 27 هم که امروز باشه، یعنی مثلا مثل دیشب و مثل امروز 27 هم، سفیر آمریکا که امین مصدقه، یعنی مصدق برای اینکه انگلیسی ها رو از کشور بیرون کنه، دستشون از نفت کوتاه کنه و در واقع بخواد یک پشتیبانی داشته باشه، کمک میگیره از یک نیروی خارجی دیگه که خودش منفعت داره. یعنی برای این مثل اینمونه که یک گله‌ای، حالا ملاد تشبیه، برای اینکه از دست گرگ‌ها نجات پیدا کنه بره به خرس‌ها متوسل بشه، بره به کفتارها متوسل بشه. اینجوریه. رفته از آمریکایی‌ها کمک خواست. سفیر آمریکا در تهران به مصدق میگه که آقا خیلی خب ما هماتو داریم، حالا که دیگه انگلیسی‌های خبیث نتونستن کاری بکنن به مردم بگن برن خونه‌هاشون، مردم رفتن خونه‌هاشون. یه شب دیگه ما اینجا عرض کردیم خدمتتون ماجرای 13 رجب 1327 قمری که در تهران مرجع تقلید تهران رو که گفته بود من نیمی از مردم تهران 400 هزار نفره اون زمان رو میگم یا اذان گوشه بچه‌هاشون رو گفتن یا عقدشون رو من خودم خوندم، مرحوم شیخ فضل‌الله گفت یه 3-4 ساعت مردم رفتن خونه‌هاشون، وقتی اومدن دیگه فایده نداشت، شیخ فضل‌الله رو شهید کرده بودن. ماجرای کودتای 28 مرداد یک عملیات بسیار پیچیده بود. ما خیال میکنیم مثلا فرض کنید یه هفته یه ما قبلش شروع شده، نه، مهر و آبان 1331 ببینید، مهر و آبان 1331 یه ماه قبل یک جلسه ای بین MI6 به اصطلاح انگلیس و سازمان سیای آمریکا در آمریکا برگزار میشه. انگلیسی همین جدیدن، جالبه، جدیدن که میگن البته 4-5 سال ترجمه شده، ولی یه سندی این اواخر در مجموع اسناد به اصطلاح سرویس های خارجی انگلستان بعد از 70 سال 65 سال از محرمانه که خارج شده، دو تا سنده، یه بولتنه و یک گزارش. انگلیسی ها گزارش رو منتشر کرده، میگن میگن مجموعه های آفریقای انگلستان، مجموعه‌ای که سیستم سرویس های آفریقا رو کنترل میکنه. سایت مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران این سند رو ترجمه کرده گذاشته. ما هیچ نسخه داخلی از این گزارش نداریم. انگلیسی ها فرایند شکل کودتا را 1 سال 11 ماه قبل در انگلستان بررسی کردن. حتی میگن این آمریکا تصویب میکنه 1,000,000 دلار پول بگذاره برای کودتا در ایران، 1,000,000 دلار که عامل آمریکایی وارد ایران میشه، پول رو بین این لومپنا و بین این ارازلوباش پخش میکنه. این شعبان بیمخ، شعبان جعفری که شما اسمش رو شنیدی، که اتفاقا سال 85 در آمریکا شب 28 مرداد مرد، فرار کرده بود رفته آمریکا، که بعدها تا قبل از انقلاب، یعنی بعد از کودتای 28 مرداد، این شعبان بیمخ یکی از شخصیت‌های بسیار مهم اوضاع ایران میشه. این به اصطلاح سازمان فرح خارجی‌هایی که میآوردن ایران میبرد مراکز فرهنگی رسون بده، این شعبان جعفری یه زورخونه داشت، حالت سنتی و حوض و نیل و نمیدونم کباده و اینا، اینا رو میبرد و از باشگاه شعبان جعفری، شعبان بیمخ معروف اون سریال، بازدید بکنن. منظور انگلیسی‌ها چون به اصطلاح مصدق با اعتماد با آمریکا وارد میدان شده بود، انگلیسی‌ها با یه طرح کودتا وارد آمریکا میشن و در واقع دنبال اینه که خاطرشون جمع بشه آیا آمریکا میخواد پای مصدق وایسه یا نه. معلوم میشه آمریکا اصلا براش مصدق دوزار نمیارزه. اگه یادتون باشه هیلاری کلینتون یه کتابی منتشر شده به نام آن سوی میز، یه جمله‌ای داره، اظهار نظرهای مقامات آمریکایی درباره ایرانه، از وندی شرمن و هیلاری کلینتون و کاندولیزا رایس و نمیدونم همه این شخصیت‌های آمریکایی که راجع به ایران کار کردن، یه جمله‌ای داره میگه ایران هیچ وقت برای ما یا آمریکا این ور میز نبود، یعنی هیچ وقت ما بنان دوست حسابش نکردیم، همیشه اون ور میز بود. ما را نمیگه، جمهوری اسلامی رو فقط نمیگه، حتی شاه میگه، میگه هیچ وقت برای ما این ور میز نبود، همیشه اون ور بود. دیگه از رضا خان برای آمریکا و انگلیس وفادارتر سراغ داری؟ 20 سال قدرت نظامیش رو برای کنترل عشایر که نیروی رزمی بسیجه ضد استعمار و استکبار بودن خرج کرد. چقدر اولین هواپیماهایی که وارد ایران شده برای به قول خودشون تخت قاپو کردن، یک جانشین کردن عشایر استفاده شد و مردم رو بمباران کرد. در همین مؤسسه امام خمینی ما دانش مجویی داشتیم، پدر بزرگش جز همین به اصطلاح بزرگان قشقایی بود و جز شهدای قشقایی که توسط رضاخان بمباران شده بودن، یعنی اول هواپیماها رو برای بمباران عشایر استفاده کردن، نه برای مبارزه با دشمن، برای سرکوب کردن مردم. اون ماجراهای تیمسان سرهنگ احمدی، تیمسان احمدی مأمور رضاخان در لرستان و خرم‌آباد رو برید جستجو بزنید بخونید. آمریکایی‌ها خودشون گزارش کردن که اینا چه جوری این چیزایی که شما راجع به داعش شنیدید که سر می‌بریدن راجب ماموران رضاخان برای دلهره انداختن تو دل عشایر استفاده میکردن، که میگه مجمعهای مسی رو روی آتش داغ میذاشتن. بچه ها اینجا هستن، من شفاف نمیگم، که اینا بگن کسی رو که رأسش رو جدا کردن چگونه بدون رأس میتونه حرکت کنه. شرط بندی میکردن سر اینکه چند قدم با اون حالت بریده میتونه قدم برداره. بدید بخونید، آمریکایی‌ها گزارش کردن، گزارشگر آمریکایی ترسیم کرده. اینا به رضاخان، به محمد رضاخان فقط به دید منافع نگاه میکردن، نفت رو میخواستن. حتی سر ماجرای گوادلوب که 12 روز قبل از فرار شاه از ایران هست، یعنی 14، 15 و 16 دی ماه سال 1357 در گوادلوب فرانسه، یه جزیره تو فرانسه، اینا جلسه گرفتن که آقا حالا که شاه نمیشه نگهداشت چیکار کنیم. میگه ما باید امنیت نفت رو حفظ کنیم. یعنی اصلا برای شاه مهم نیست. میگن باید ببینیم، به تعبیر ما میگن مزه دهن امام چیه، ببینیم قیمت خمینی چنده. با همین تعبیر میگه باید ببینیم خمینی قیمتش چنده، بریم بخریمش. تجربه ماجرای ملی شدن نفت و اون همبستگی اولی که ایجاد شد از فدایان اسلام، از نیروهای وطنخواه، از آیت الله کاشانی، ماجرای روحانیت و حوزه ها، خود مصدق و ایستادگیش، اون نمایندگان وطنخواه ایران دوستی که وجود داشتن، و بعد اون باد غروری که به سر مصدق افتاد، خوشخیالی که به سرش افتاد. اگر نواب و بچهای فدایان نبودن، هیچ کی نمیتونست شریف امامی را از سر را برداره و اونجوری به هجیر رو و این موانع مهم ملی شدن سلط نفت رو از سر را برداره. کسی بود که اون گفته بود که اصلا ایرانی حال لولهنگ هم نمیتونه درست کنه. لولهنگ یعنی آفتاب گلی. یه همچی آدم میگم ایرانی نمیتونه یه اون آفتاب گلی درست کنه، چه برسه که بخواد نفت رو ملی کنه. شریف امامی همچین نظری داشت. به اصطلاح شهید نواب صفوی و یارانش بودن که این راه رو پیش بردن و نشاط و شور دادن و موانع رو برطرف کردن. ولی بعدا همین مصدق به واسطه اعتمادی که به حمایت آمریکایی‌ها داشت، احساس کرد نیازی به این بچه انقلابی‌ها و مذهبی‌ها نداره. یادتون هست چند سال قبل امام شهید فرمود این نیروهای فداکار جانفدای حزب اللهی رو با انگ تندروی از میدان به در نکنید، همینا هستن که در مواقع خطر از شما حفاظت میکنن. بعد آقا فرمودن همین کمترین، خودشونو گفتن، جز همین تندروها به حساب میان با این حرفا. فرمود با این ملاکایی که شما دارین منم تندروام. امام شهید یه جمله ای دارن، فرمودن تاریخ ماجرای کودتای 28 مرداد یه تجربه به ما میده. ایشون فرمود بحثای قرآنیش به کنار، ممکنه بعضی بگن ما قرآن رو قبول نداریم، بحثای فقهی مبارزه با کفار و جلوگیری از تسلط دشمنان دین به کنار، ممکنه اینا بگن من اینا رو قبول ندارم. آقا فرمودن کسی عقل داشته باشه تجربه رو که میتونه ببینه، به وفادارترین، خوشگمانترین آدم این کشور به آمریکا یا اینا خیانت کردن. قرآن یه مثال میزنه، میگه کسانی که غیر خدا را یار گرفتن، مثلا هم که مثلا عنکبوت اتخذت بیتا، مثلا عنکبوت میمونه که یه خونه و خانواده تشکیل میده. ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، سوسترین خونه خونه عنکبوته. حالا یه مثال اینجوریه که تار عنکبوت شما فوتش کنی پاره میشه، ولی میگن تار عنکبوت از فولاد محکمتره. بعضیا میگن نه، یه دقتی بالاتر داره، بیت به معنای خانه نیست، به معنای خانواده هم است. ما تو ادبیات این مقدار مذهبی‌تر میگیم منزل، بیت تو این فیلم میگو اخراجم گفت منزل، به خانواده میگه بیت. میگن یه مدل عنکبوت هست، این اولین کاری که میکنه بعد از اینکه به اصطلاح تخم گذاری میکنیم جفتشو میخوره، بعد بچه‌ها که از سر از تخم در آوردن اینا رو کل مادرشون سوار میشن، شروع میکنن به خوردن بدن مادرش. بعد که مادرشون رو خوردن جون گرفتن، حالا راه میافتن دنبال زندگیشون. یعنی اولین کسی که میخورن مادرشونه، کسی که اینا رشد داده. خدا میگه سوسترین خانواده های این جور خانواده ایه که همه ازم میخوام سوء استفاده کنن، هیچ الفتی وجود نمیگه. اونا که غیر خدا رو یار میگیرن خودشون اولین قربانی میشن، اونی که اعتماد میکنه به آمریکا خودش اول قربانی میشه. مصدق به کمک کاشانی، آیت الله کاشانی، و به کمک امت حزب الله و وطن خواه ایران و به کمک شهید نواب و فدایان اسلام اومد رو کار رو رأی آورد. حمایت اونا بود که باعث 30 تیر بیاد سر کار قوام استعفا بده. ولی قوام آدم قدرتمندی بود، قوام السلطنه کسی بود که دوره قاجار در مسند قدرت بود، واقعا آدم قدرتمندی بود، به این راحتی نمیشد برش داد. ولی حمایت مردم، آیت الله کاشانی و فداییان باعث شد که مصدق بیاد سر. بالاخره با اعتمادی که به آمریکا کرد که بتونه به کمک یک قدرت خارجی دیگه رو برداره، کلاهی که سر شفیع بود، اولا اومدن خودشو به راحتی گرفتن و تمام دستاورد نهضت رو برباد دادن. جالبه، فدایان اسلام چیز زیادی از مصدق نمیخواستن، اما میگفتن احکام اسلام جالب شه، یعنی حتی نمیگفتن به ما وزارت خونه بده. حزب توده ایران اینا گفته بودن به ما چهار تا وزارت خونه بدید و چهار تا وزارت خونه رو هم گرفتن. این فیلم لباس شخصی رو اگه تونستید برید ببینید، راجع به همین ماجرای حزب توده در ایران، جریان کمونیست در، یعنی در واقع جریان چپ در ایرانه، و اینکه حتی انگلیسی‌ها رو جریان چپ هم سوار شدن و خواستن سوء استفاده کنن، که کاردار سفارت شوروی در ایران خودش آدم انگلیسی‌هاست، کاردار سفارت شوروی در ایران، یعنی نماینده بلوک شرق، خودش وابسته دیکتاتوری و استبداد و استعمار شرقیه. کار نداریم ما. وقتی به قرآن، آقای شهید ما فرمودن هم ادله قرآنی وجود داره، هم ادله عقلی و تجربی وجود داره. بعدشون فرمود به نظر من کسانی که از تجربه بیشتر مداد درس میگیرن احساس میکنن عقلشون رو به کار نمیندازن. همین جمله‌ای که این اواخر فرمودن که مذاکره با آمریکا نه هوشمندانه است، نه غیرتمندانه است، نه عاقلانه است، اینو از اول لازمه میگفتن. آقا عاقل میگن عاقل از یه سوراخ دوبار گزیده نمیشه ها، یه نفر میگفت یه بار دوبار گزیده نمیشه، ولی سه چهار بار که گزیده میشه که ها، وجه اینا به طنز میگیرن. ما وقتی به قرآن مراجعه میکنیم میبینیم یک سری اصولی وجود داره که اگر که ما با این اصول ماجرای جبهه ملی و ملی شدن صنعت نفت رو و بعد شکستش رو بررسی کنید، به درد امروز ما خیلی میکنه. چند تا آیه براتون میخونم، سه تا اصل وجود داره. یکی راجع به روابط درونی ماست، یکی راجع به ارتباطات بیرونی ماست، یکی نحوه حفاظت اطلاعات ماست. من سه چهار تا آیه رو براتون میخونم. یه آیه اینه، اگر این راهبردها رو جریان خیرخواه و دلسوز و به طور خاص مصدق و یارانش که اون زمان به نام جبهه ملی میگفتن، ببینید جبهه ملی حزب نبودا، جبهه ملی چند تا حزب بودن که اینا خواهان ملی شدن نبودن. بعدن از تو دل جریان مصدق تو دهه 30 حزب جبهه ملی درست شد، بعدن نهضت آزادی درست شد، اینا از تو دل این در اومد. والا زمان مصدق، زمان آیت الله کاشانی تو ماجرای ملی شدن نه، وقتی میگفتن جبهه ملی یه یعنی گفتمان، یعنی چطور ما میگیم انقلاب اسلامی، اون وقت میگفتن جبهه ملی، یه حزب نبود. اگرچه ممکنه ما یه حزبی به اسم حزب جمهوری اسلامی هم بعداً می‌داشتیم، ولی این حزب نبود اول بار، یه مجموعه بود، یه جبهه بود، یه مجموعه گروه‌ها و افرادی بودن که خواهان استقلال بودن. یکی از این آیاتی که وجود داره اینه که مصدق اشتباه کرد در این ماجرا و ما شباهت‌های زیادی بعد از انقلاب ممکنه پیدا کنیم. یکیش اینه، یک تکیه نکردن به دشمن، بلا ترکنو، ترکنو از رکن و تکیه گاه قرار دادن میاد، ولا ترکنو للذین ظلموا فتمسکم النار، تکیه به دشمن نکنه. این جمله که این آقا این قاعده رو در اقتصاد مقاومتی گفتن، در سیاست گفتن، در بحث برونزایی اقتصاد گفتن، گفتن درونزا و برونگرا راجع به اقتصاد مقاومتی. شما نمیتونی برای رشد اقتصاد تکیه کنی که آمریکا بیاد حمایت کنه، بانک جهانی بیاد به طول بده. یه زمانی بود معلمای ما اینجا به خاطر اینکه حقوقشون پرداخت نمیشد در 70 و 80 اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 مرتب تحصن داشتن، اگه یادتون باشه مدارس تعطیل میشد، بعضی معلما به دانش آموزان میگفتن تحصن کنه، حالا بعضی ها به صورت تصنعی و شارژ کردن آشوب، بعضی ها نه واقعا شکایت داشتن اوضاع اقتصاد. دولت وقت برای اینکه بتونه کنترل کنه اوضاع رو، حالا یا واقعی یا به صورت هرچی، رفت یه وام از اتحادیه اروپا بگیره 5 میلیون دلار یا 5 میلیون یورو. جالبه وقتی می‌خواستن وام بدن، یعنی دولت برای حل مشکل داخلیش تکیه کرد به یه وام خارجی که برای شرط گذاشتن. یادتون هست نمیدونم یا نه، به دولت آقای خاتمی گفته بودن ما وام بهتون میدیم به دو شرط، یک اینکه دست از حمایت حزب الله بردارید، دوم اینکه بنیاد شهید یا آستان قدس رضوی زامن دولت بشه، باز پرداختش چیکار کنه جبران کنه. خب هر دو تاش در اختیار رهبری بود، رفتن خدمت آقا آقای خاتمی که این روزا حرف از صلح شرافتمندانه میزنه، گفت تو برای اینکه وام 5 میلیون وام بگیریم 5 میلیون دلار و بدیم به معلمامون و مشکلاتمون حل کنیم، چون صندوق ذخیره هم خیلی ذخیره نداشت، رفته بود خدمت مقام اعظم رهبری گفت آقا ما میخوایم وام بگیریم، حقوق معلما رو بدیم، این آشوبا رو جمع کنیم، ولی شرط داره. گفتن شرطش چیه؟ گفتن شرطش اینه که دست از حزب الله بردارید. آقا فرمودن خب حالا ما دست از حزب الله برداشتیم، وامو میدن؟ گفت نه، یه شرط دیگه هم داره. گفتن باید ضامنم بیارید، یعنی دولت ضامن ببری. خیلی مسخره است. به طرف گفتم نه، رئیس بانک مرکزی بشی چیکار میکنه؟ گفت یه پارتی جور میکنم از بانک سر کوچه‌مو وام میگیرم. طرف دولته، دولت جمهوری اسلامی میخواد وام بگیره. اروپا گفته باید که بنیاد شهید یا آثار قزلوی زوی ضمانت کنه. اینم بهتون میگم، میدونید چرا؟ چون اونا فکر میکردن جمهوری اسلامی کارش تمومه، دولت بعدی بیاد دیگه پولشون رو نمیتونن بسونن پس بگیرن. گفتن چیکار میکنیم؟ گفتیم با آستان قدس ضامن میکنیم. آستان قدس یعنی امام رضا علیه السلام. بالاخره اموال داره از این ور اونور میتونه یه جوری روش دست بزنن. آقا فرموده بودن یعنی آستان قدس میتونه ضمانت کنه و دولت خودشو قبول ندن. گفت آره. آقا فرموده من با آستان قدس 5 میلیون دلار رو بهتون وام بدم. اون سال از خود آستان قدس پول گرفتن، حقوق رو دادن، وام گرفتن، قرض الحسن از آستان قدس گرفتن پس دادن. یعنی حتی وقتی اعتماد میکنی هم دشمن به تو اعتماد نداره. خیلی جالب. تو ماجرای افغانستان سال 81 که حمله کردن، دولت آقای خاتمی اعتماد کرد به آمریکا، گفت ما درسته با هم منافع مثلا تضاد منافع داریم، با هم دعوا داریم، ولی سر ماجرای افغانستان و طالبان و چه میدونم این گروه های تکفیری با هم اتحاد داریم، یه دشمن مشترک داریم، کمک کنیم این دشمن از بین ببریم، شاید یه جدید این به هم گره خورد. دولت آقای خاتمی اطلاعات داد، کمک کرد. بعد بدون چه اتفاقی افتاد؟ دولت آقای خاتمی که منادی گفتگوی تمدن بود، به عنوان محور شرارت معرفی شد. یعنی هرچی بیشتر باج بدی بیشتر فحش می‌خورید. یک کتابی هست به نام طرح حمله، یکی از روزنامه‌نگاران سیاسی نویس آمریکا نوشته، راجع به ماجرای حمله به عراق و افغانستان، خیلی قشنگه. و اونجا میگه که چه جوری به اصطلاح بوش، همین جورج دبلیو بوش پسر، اومد و میگه با اینکه اصلا قرار نبود حرف از ایران باشه، ولی فردا اومد تو جلسه و گفت ایران هم اضافه کنید، مثلث شرارت ایران اضافه کردن. ایرانی که اومده بود همکاری کرده بود. آقا میفرماد کسی تجربه مصدق را نگاه کنه، دولتی که اصلا خیلی ضد استکباری هم نیست، نمیخواد رژیم شاهنشاهی را براندازی کنه، نمیخواد خیلی با آمریکا در بیفته و با آمریکا، میگه آقا این نفت خودمون رو خودمون داشته باشیم. الان عراق بدبخت رو نگاه کنید، بعضیا میگن آقا ما باید پراید سوار شیم، اونا باید شولت آمریکایی سوار. بابا شولت آمریکایی اگه خراب بشه باید دو دستی تو سرش بزنه. پول عراقی ها میره تو بانک آمریکا، باید اول ما که میشه التماس کنن حقوق نیروهاشون رو بدن. اون میگه که پول کجا خرج بشه؟ پول نفت آمریکا که باید باش جاده درست کنن، کارخونه درست کنن، صنعت درست کنن، برق درست کنن. شما الان 20 ساله داری از بعد از رفتن صدام دارید کربلا میرید و میاید. از 20 سال پیش تا حالا نجف همین جوری که بود، کربلا همینه که بود. خدا حفظ کنه حاج آقای حیدر هاشمی رو، هاشم الهیدری رو که اینجا معمولا غرفه کنار تصاویر ایشونو میذارن از آقایون حزب الله عراق. ایشون میگفت شما ایرانی ها اصلا نمیفهمید تو کشورتون چه اتفاق داره میفته. همین پل فردوسی، پل جمهوری، نمیدونم صبح پا میشی میبینی یه گوشواره اونور، یه رمپ اونور اضافه شده، فاصله بالای سالاریه با ته شادقلی خان رو کرده 4 دقیقه. میگم شما اصلا نمیفهمی یعنی چی. کارگر شهرداری میاد این ممانع سر راه رو برمیداره، جاده افتتاح میشه، اگه شهردار بخواد بیاد افتتاح کنه مسخرهش میکنی. گفت توی عراق یه دونه پل ساختن، تازه مصری ها ساخته بودن، 10 شبانه روز تمام شبکه های عراقی داشتن مانور تبلیغاتی میدن که ما پل ساختیم، پل بغداد کوفه رو ساختیم، مصری ها ساخته بودن، نخست وزیر اومد افتتاح کرد. شما اصلا اهمیت نمیدی که آقا این پل جمهوری، پل فردوسی رو چجوری رد کردن از اینجا، پل جمهوری چجوری رد کردن رسوندن تا کجا، این جاده ها چجوری داره ساخته. اصلا بر ما اینقدر عادی و معمولی اصلا دقت نمی کنیم. عراق پول خیلی داره، از ما بیشتر نفت صادر میکنه، ولی پولش میره تو بانک آمریکا، آمریکا تصمیم میگیره خیلی خب حالا فلان کارخونه داره ورشکست میشه، جناب عراق اگر میخوای حقوقاتا بدن فعلا یه چند میلیون دلار شو بده اون شرکت ورشکسته من. یه روز به کیا موتور میدن، یه روز به نیمم تویوتا میدن، یه بار به فلان میدن. اینایی که اگر یه ذره پول اشتباهی جابجا شه به عنوان کمک به تروریست جلوشو میگیرن، چرا جلو شرکت تویوتا رو نمیگیرن؟ تمام ماشینای داعش تویوتاست. چرا اینا هیچ مشکل ندارن؟ پولشون میره میاد، تامین میشه. آمریکا اینجوریه. ولا ترکن ول الذین ظلموا. آقا تکیه خا قرار نده فتمسکم النار، به عذاب الهی گرفتار میشه. حالا یه فتمسکم النار قیامتی داریم یه بار میگه. پس یک، اعتماد به دشمن، تکیه خا قرار دادن، این که از قدیم گفتن آقا دستتو به زانو خودت بگیر یا علی بگو پاشو، این حکمت های ایرانی ما. اگر کسی درس فارسی دبستانش هم خوب یاد گرفته باشه، اگر که کلاغ و روباش رو یاد گرفته باشه، زاغکی قالب پنیری دید، اگر اونم خوب یاد گرفته باشه، روابط خارجیش یه جور دیگه میشه. مصدق باور اعتماد کرد به آمریکایی. نتیجه چی شد؟ برای زمین زدن انگلیسیا و حذف انگلیسیا، به جای اینکه به مردمش که کودتا رو خونسا کردن توی مرحله شکست دادن، اومد کاشانی رو کنار زد، خودش اومد باعث دستگیری فدایان شد، شکنجه‌ای. فقط یک کلمشو بگم، نواب سید مجتبی، نواب که آقا میگه من روح شهادت طلبی و انقلاب گری رو از نواب دارم و تا آخرین روز شهادتش آقا میگه من هنوز همون شور جوانی انقلاب گری رو دارم، فقط با تجربه بیشتر. آقا میگه نوابی آتیشو به جونم انداخت، نواب رو انداختم تو قفس، خرس انداختم تو قفس. با خیلی هولناکه گزارشای ساواک راجع به شکنجه نواب، هولناکه و بعضیاش نگفتنیه، نگفتنیه. ولی مصدق اعتماد کرد. چی شد؟ اومدن ریختن تو خونش، گرفتنش، بردنش. یه نکته جالب براتون میگم، حتما برید سند رو بخونید. تو سندی که منتشر شده میگه که آمریکایی‌ها گفتن $1,000,000 پول میذاریم، حتی گفتن تو این فاصله ما سه تا حکم از محمد رضا شاه میگیریم، یکیش تاریخ داشته باشه که برای فرماندهی به اصطلاح زاهدیه، اردشیر زاهدیه فرمانده ارتش بشه، دو تاش تاریخ نداشته باشه، دست سفارت و اون نیروی آمریکایی میمونه، سر به زنگا منتشر کن. یعنی حتی امضا ازش میگیرن، از محمد رضا شاه. بعد میگن که خب حالا ممکنه یه ذره فشار بهش بیاد، اول بار اینجوری قبول میکنه، بعدا نگران میشه. باید خواهرش اشرف رو دقت کنین که قول دوم دوقلو محمد رضا است و میتونه رو برادرش اثر کنه، اونو متقاعدش کنیم که بیاد و محمد رضا رو برای تیمسار زاهدی متقاعد کنه. بعد میگن حالا خسته میشه، به عنوان اینکه یه ذره استراحت کنه، محمد رضا شاه رو بهش میگیم یه سفر بره مشهد. بعد چون کمونیستای یه ذره زیاد شدن دور و بر مصدق، از این ابزار استفاده میکنه، تو روزنامه ها بیان جار بزنن، ای داد ای بیداد، چی شد؟ کمونیستا کشور گرفتن. یعنی اون بر نواب رو تحت فشار میذاره، خودش جریانات اسلامگرا رو تحت فشار میگذاره، از این ور به توده‌ای ها و کمونیست ها میدون میده، فضا ایجاد میشه که جریان روحانیت و مذهبی رو علیه به نفع شاه میاره وسط. در اون نفع شاه نیستن، حتی میگه تو مشهد برنامه‌ریزی میکنیم یه تعداد از روحانیونی که خیلی حساسیت ندارن به عنوان اعتراض به فراگیر شدن کمونیست برن با محمد رضا شاه دیدار کنن، این تقویت موضع شاه بشه. البته به هر ریخ برنامه‌شون، مجبور شدن بره بغداد، یعنی اون ماجرایی که می‌خواستن از روحانیت استفاده کنن خدا نخواست و پیش نرفت. ولی جالبه، میگه روزنامه‌ها باید مرتب هی شعار بدن ای وا اسلاما وا مسلمونا. این قاعده ایست که انگلیسی‌ها چیدن. خب تکیه کرد بهشون، نتیجه چی شد؟ به پیشنهاد سفارت آمریکا گفت که برن خونه‌هاشون، مردم رفتن خونه‌هاشون. مثل امشب بی بی سی فارسی اعلام کرد الان دقیقاً 12 نصف شب، کلمه دقیق هر شب میگم الان 12 نصف شب، گفت الان دقیقاً 12 نصف شب. شما جعفری و نمیدونم پریقت بلنده و کی و کی اینا آدم های اراضی لوباش شهر نو بودن و پول گرفته بودن، چمدون $1,000,000 پول آورده بود مامور آمریکایی، پخش کرده بود، اومدن ریختن تو خیابونو با چوب و چماق، ریختن هر که حرف از ملی شدن میزد زدن تو سرش. و تمام جا 25 سال دیکتاتوری محمد رضا شاه رو تمدید کردن به این راحتی. و جالبه، آلبرت که وزیر خارجه زمان بیل کلینتون بود، یه مصاحبه داره با یکی از شبکه‌های آمریکایی، میگه چرا ایرانی‌ها با ما بدن؟ میگه خب بالاخره تجربه تاریخی، خاطره تاریخی دارن، ما اومدیم دولت اینا رو اسقاط کردیم 1952 1332. یعنی جالبه، عذرخواهی هم نمی‌کنه دا، نمیگه من عذرخواهی می‌کنم، میگه خب بالاخره زدیمشون دیگه چاره. بعد میگه شما تو عراق رفتید 500,000 بچه رو کشتید، 1,000,000 آدم رو قتل عام کردید، چند ده میلیون آدم رو آواره و قطع عضو و اینا داشتید، میگه بالاخره گاهی وقتا برای اهداف بزرگ هزینه های زیاد لازم. برای کشتن 500 هزار نفر بچه و زن در عراق اصلا هزار پشیمانه نمی کنه. اصلا اینا جنسشو این نیست. ولا ترکنو. اون وقت تو ایران ما یه آدمی پیدا شد گفت حیف شد. بعضی آدم تندروها نذاشتن. اگر رئیس جمهور ما تو سازمان ملل یه دست کوچولو داده بود به این تراب یا حال احوال کرده بود و به قول یکی دیده بوسی شده بود، همه مشکلات ما حل شده بود. تو همین جمهوری اسلامی انگار نه انگار که 70 سال پیش تو همین کشور از دیده بوسی و ایران از اعتماد گذشته. بابا اولین تحریم های بیمه ایران زمان رضاخان بوده بابا. میدونستید بیمه ایران 1313 را افتاده. دکتر برادران ارمنیه این رایزنی میکنه بیمه ایران را میفته. 50,000 تومان بودجه اولیه. سال اول فقط بودجه داخلی بود، یعنی بیمه داخلی بود. برای اینکه کالاهای خارجی رو بتونن بیمه کنن نیاز به پشتیبان داشتن. میگفتن ارزش کل بیمه شما کمتر از به اصطلاح کالایی که میخوای بیمه کنی. گفت کار نداره، من با تمام رؤسای بیمه های بین المللی تو دانشگاه سوربن فرانسه چی بودم؟ هم کلاسی بودم. میرم باشون صحبت میکنم بیان بیمه ایران رو تضامنی پشتیبانی کنه. میگه من با تک تک بیمه های اروپایی رفتم صحبت کردم، به این نتیجه رسیدم که به صورت نانوشته بیمه ایران رضاخانی بگید تحریمه. یعنی تو دوره رضاخانم که باشی اگه تو بخوای بیمه مستقل داشته باشی تحریمت میکنن. مگه رضاخان نیست؟ مگه نوکر نیست؟ مگه نگو من از سیاست هیچ حالیم نیست، شما به من بگید من چیکار کنم تا همون کارو بکنم؟ مگه نگو؟ مگر رضاخان رو به اصطلاح بانک انگلیسی، بانک انگلستان پولشو نداد آوردش سر کار؟ مگه اردشیر ریپورتر سر جاسوس انگلستان نیومد زمین سازی کرد؟ مگه خودشون کودتا نکردن؟ مگه خودشون نبردنش؟ ولی وقتی میخواد ایران مستقل باشه، حالا اونایی که سلطنت طلبها و رضا شاه پرستا میگن میدونی چرا انگلیسی ها رضا خان رو بردن؟ چون داشت به آلمان نزدیک میشه. بابا خودت که میگی، یعنی اگر بخواد سوری هم به آلمان نزدیک بشه که به خیال تو یه ذره به نفع ایرانه، بیرونش میکنن. تو چه اعتمادی داری؟ حالا اینکه بعضیا بگن امضای کری تضمینه، بگن امضای ترامپ تضمینه، بگن کنگره تضمینه، بگن نمیدونم سازمان شورای امنیت تضمینه، یه جمله براتون بگم. یه آقای هست به نام کیسلینگ. این کیسلینگ یه کتابی داره، درس‌های دیپلماسی. 20 سال دیپلمات آمریکا بوده تو همین منطقه خود ما. بعد از 2002 3 بعد از حمله بوش به عراق، این عقیدش اینه که بوش آبروی آمریکا رو برده. فکر نکنید طرفدار عراق، نه. میگه تو آبرومونو بردی، باید یه جور دیگه عمل می‌کردی. این استعفا میده. یه کتاب نوشت، تجربیاتش رو نوشته، میگه آمریکا معمولا علیه کسایی جنگ میکنه که نمیتونن از خودشون دفاع کنن. خیلی قشنگه. میگه سازمان ملل یه جاییه برای تامین منافع آمریکا در جایی که آمریکا نمیخواد بجنگه. جایی که میخواد بجنگه که میجنگه. وقتی تو هایتی زلزله اومد، میگفتن زلزله هارپ اومد با سلاح هارپ، و سونامی اومد و چند ده هزار چند صد هزار آدم مفقود شدن. بعدا معلوم شد بعضی از بچه‌هاشون رو دزدیدن. ارتش آمریکا رفت تو هایتی، یعنی جایی که سیل و زلزله اومده، باید سازمان ملل صلیب سرخ بیاد دیگه. ها، ارتش آمریکا رفت مستقر شد، گفت ورود نیروهای امدادی ممنوع، من خودم کمک میکنم. هیچ گزارشی هم از هایتی بیرون نیامد. بعدن گفتن چند صد هزار بچه، زن، دختر، کودک گم شدن. این آمریکاست. حالا بعضیشون رو بردن برای آزمایش‌های ژنتیکی، برای سلاح‌های جدید، برای بحث تجزیه بدن، برای فروش اعضا و برای هزاران جنایتی که بعد تو فلسطین اتفاق افتاد. اینا اینن. یک، پس ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، به ظالمین تکیه نکنید ولا به آتش میفتید. دو، ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم. میگه آقا اگر اختلاف پیدا کردید به پیامبر مراجعه کنید. مرجع رفع اختلافاتتون پیامبر باشه. اختلاف هست ولی محور داشته باشید. محور کی؟ آقا رسول الله. محور کی؟ ولایت فقیه. محور کی؟ قانون اساسی. نه اینکه بعضیا برای به هم زدن مسلمات فرمایشات ولی جامعه بیان برای اتحاد مسلمان. او اتحادی که ولی اون ورشه که اتحاد نیست. این جنگ احزاب، بله جنگ احزاب هم ائتلاف بود. شبی که می‌خواستن پیامبر رو ترور کنن لیلۃ المبیت اتفاق افتاد، ائتلاف اتفاق افتاد، اتحاد اتفاق افتاد. بله، هر اتحاد و اتفاقی که خوب نیست، به قول قشنگ میگفت، میگفت مهم نیست که چرا کربلایی، مهم نیست که کربلایی هستی یا نیستی، مهم نیست که چرا اونجایی. همه اونا که کربلا بودن که اهل بهش نشدن، بعضی ها کربلا بودن امام حسین رو بکشن. اگر کربلا بودی تو کنار امام حسین بودی عاقبت به خیری. یک، پس از نظر اعتماد بیرونی به دشمن تکیه نکن، از نظر انسجام درونی فلا تنازعو، منازعه نکنید، و اگر منازعه کردید پیامبر محوره. آیه 46 سوره انفال بخونید، میگه پیامبر مرجع اتحاده. اون کسی که حرف آخر رو با اتباش هماهنگ کنی قرآنه، امیرالمومنینه، ولایته، ولایت فقیه. 200 سال تاریخ ما داره میگه که هر جایی که برای این کشور بحران پیش اومده، این تعبیر شمال دکتر شریعتی ها، دکتر شریعتی میگه من سر کلاست بودم، یه دانشجو اومد اسم حرف از روحانیت شد، گفت من از آخونده حالم به هم میخوره. شریعتی تعبیر به کار میبره، من حیا میکنم از خاله بزرگوار سربسته میگم، گفته بود مگر تو زنی که ویار داشته باشی که بگی من بدم میاد؟ شریعتی میگه، میگه اینجا دانشگاهه، اگر بدت میاد یا خوشت میاد باید استدلال داشته باشه. بعد خودش یه جمله میگه، میگه در 100 سال گذشته هیچ قرارداد استعماری نیست که پاش یه امضای یک مجتهد نجف رفته باشه، یعنی یه آخوندی که سرش به تنش میارزه. حالا ممکن 4 تا طلبه بی سواد مثل منم باشن، شیخ ابراهیم زنجانی رو پیدا کنن که اصلا گرایش بابی بهایی داره، آخوند عمامه هم داره ولی بابیه. جمال واعظ سخنران عصر مشروطه است، گرایشات ازلی داره، آخوندم، ظاهرش هم آخونده. شیخ ابراهیم زنجانی رو آنتریکش میکنن بیاد بشه قاضی دادگاه شیخ فضل‌الله، چون دیدن یک مرجع تقلید رو اگه بخوان شهیدش کنن آدم عادی نمیتونه، باید هم لباس بیاره، میگن الماس رو فقط با الماس میشه برید. ها اینجوریه. قرآن فرماد مرجع اتحاد، شریعتی میگه همه قراردادهای استعماری 100 سال گذشته زمان خودشو میگه، میگه امضای هیچ مرجع نجف رفته مجتهدی که سرش به تنش بیارزه نیست. ولی ما این تأسف بنده و جناب عالی چقدر غرب رفته و غرب دیده که دانشگاهی که امضا کردن قرارداد رویترز و میرزا حسین خان سپهسالار عاشق فرانسه امضا میکنه، قرارداد تنباکو رو که یه بخشی از قرارداد رویترز حساب میشه، بخش کشاورزیشه، امیرالسلطان عاشق اروپا امضا میکنه، قرارداد ترکمنچای رو ابوالحسن خان ایلچی تابعیت انگلیسی امضا میکنه، نمیدونم رویتر ماجرای ویتکنشتاین و پاریس رو، بحث استقلال عراق، جدا شدن عراق از ایران رو، یک صدر اعظم دو تابعیتی امضا میکنه. تمام توی سالها کی اومد رویترز رو به هم زد؟ ملا علی کردی. کی اومد جلو تنباکو وایساد؟ میرزای شیرازی. کی اومد جلو اون انحراف مشروطه وایساد؟ امثال مرحوم خمامی و مرحوم شیخ فضل‌الله نوری. کی اومد جلوی تجزیه ایران در جنگ جهانی اول گرفت؟ امثال مدرس. اینا بودن دیگه. پس مرجع اتحاد، مرکز کانون اتحاد و اون قدرت اجتماعی کجا باید باشه؟ میگه ولا تنازع و فتفشل و تزبری کن، انفال آیه 46. خب حالا چی شد؟ ما اتحاد درونه پیدا کردیم، به دشمنم تکیه کرد نکردیم، این دوتا. سومین اصلی نه، میگه مواظب باش دشمن رو به نهان خانه خونه خودت راه نده، غریبه ها رو تو اسرار خودت محرم نکن، در خونه تو وان نکن، جار بزن، ور ندار غریبه ها رو محرم سر کن، نرو برو در گوشه نمیدونم محمد البرادعی بگو اگر که ما تو ایران شکست بخوریم این بچه حزب الله یا رأی میارن. حالا بعضیا ممکنه بگن چون می‌خواست بگه که ما با شما همراه‌تریم، با ما راه بیا، یعنی توجیه بلی گرایانه هم میشه براش آوردا. یه کتابی هست به نام خاطرات سفیر، خانم نیلوفر شادمهری اگه اشتباه نکنم، یه دختر ایرانی طراح گرافیک رفته فرانسه، خاطراتش نوشته. آقا از این کتاب تجلیل کرده، میگه یه روز صبح می‌خواستم برم دانشگاه، دیدم که اعتصاب کردن راننده‌های اتوبوس، یه مسیر طولانی رفتم تا رسیدم به جایی که راننده اتوبوس وایساده بودن، گفتم که ببخشید آقا، به راننده اتوبوس گفتم، گفتم برای چه اعتصاب کردی؟ نگاه کردید من خارجیم، گفت به تو هیچ ربطی نداره، به خودمون مربوطه. فرانسوی اعتصاب کرده علیه دولتش، به یک ایرانی میگه به تو ربطی نداره. بله به تو ربطی نداره. وقتی که ستارخان علیه محمد علی شاه داشت میجنگید و تبریز محاصره شده بود، ارتش سرخ شوروی تزاری گفتن ما ازت حمایت میکنیم، ارتش اون وقت شوروی نبود، اون وقت روسیه تزاری بود. گفتم ما ازت حمایت میکنیم، یه نامه‌ای داری، یه سخنرانی، یه حرفی داره ستارخان فوق‌العاده است. گفت تو دعوای ما و اعلی حضرت محمد علی شاه، محمد علی جای مستبد، میخوان بگیرن بکشندش. به فتوای آخوند خراسانی دارن با محمد علی شاه مستبد ضد مشروطه میجنگن. شهر تبریز رو چند ماه محاصره کرده، قحطی افتاده. گفت ما خاک میخوریم ولی خاک نمیدیم. شنیدید ستارخان یکی از سربازاش تیر خورده بود، میخواستن گلوله از پاش در بیارن، نمیذاشت، داد فریاد میکرد نمیذاشت. به ستارخان گفتن که آقا این تیر خورده، تیر از پاش در نه، میمیره، اینم رضایت نمیده، تو بیا باش صحبت کن. وقتی خواست باش صحبت کنه گفت که پسرم اینا خیرخواه تو هم، بذار این تیر رو در بیارن از پاش. گفت بقیه نمیکنم. گفت چرا؟ گفت بقیه رو بیرون کن تا بهت بگم. وقتی بقیه رو بیرون کرد گفت که به ستارخان گفت من یک دخترم، لباس مردانه پوشیدم، تیر خوردم، نمیخوام نامحرم، من نمیخوام بفهمم. میگن ستارخان گریه کرد، داره با محمد علی شاه میجنگه، مردم اینجوری پاش وایسادن. وقتی که ارتش شوروی، روسیه، میگم شوروی، روسیه تزاری که قبل از شوروی بود، گفتن ما کمکت میکنیم، گفت ما دعوای ما با محمد علی شاه دعوای پدر پسریه. اون وقت تو این جمهوری اسلامی ما طرف تمام پوست و گوش و استخوان و اعتبارش و آبروش و حقوقش و استاد تمامیش و صندلی دانشگاهش و همه چیز مال جمهوری اسلامیه، مال همین مملکت، مال این خانواده شهداس. بعدا میخواد بره چکمه رضا خانم بوس کنه، آدم اینو کجا دلش بذاره؟ آدم چیکار کنه که بابا میگه ولا، میگه که ولا تتکزو بتانتا من دونکم. این آیه خیلی آیه عجیبیه، آل عمران آیه 118 میگه شما، بتانه از بطن میاد یعنی محرم، میگه غیر خودتون رو محرم نگیرید، حرفاتون رو همه جا نزنید، فکر اعتماد نکنید. این راجع به فضای مجازی هم میشه، اونایی که فضای مجازی رو رها میکنن، شخصی که مقام بالای اجرایی مملکت جمهوری اسلامی رو داره، میگه من با عنوانی که استاد دانشگاه نمیفهمم مثلا محدود کردن فضای مجازی یعنی چی، نمیفهمی؟ خواهی زد چشاتو بکن تو بفهمی؟ تو اطلاعات شماره کارت بانکی تو به هر کسی نمیدی، به زنت جایت ندی، به پسرت نمیدی، به عروست نمیدی، نمیگی تو حساب بانکی چقدر پول داری. اون وقت اطلاعات مملکت رو میگی بذار مانیتورینگ همه دنیا ببینه. هیچ نمیفهمی؟ میگن آدم های نابغه و باهوش گاهی وقتا خنگ میشن، درست میگن. یه طنز کره‌ای وجود داره، میگن آدم های نابغه همه چی رو صفر و یکی میفهمن، حواشی رو نمیفهمن. یه جوک، یه جوک کره‌ایه، شاید ما هم نخندیم بهش، فقط برای اینکه بگه آدمای خیلی نابغه. چون این کسی که حرفو زده، یه وقتی پسرش گفت ما جز جنای ژن‌های برتریم، واقعا آدم باهوشیه، یعنی خانوادتاً آدمای باهوشی ام واقعا، یعنی این نقص نیست بهشون، واقعا باهوشن، آدمای وفاداریان. ولی خب آدمای نابغه هم گاهی وقتا خفتای میکنن که آدم تعجب شاختر میاره. میگن که اون کره‌ایه به شوهرش گفت که برو سه تا سیب بگیر، اگر بودم یه دونه هندونه. سیب نبود، چی خرید؟ سه تا هندونه. یعنی از اونجا یه تیکه رو گرفته، از اونجا یه تیکه رو. آقا میگه ولا تتخذوا بطانة من دونکم، یا یه آیه دیگه سوره توبه آیه 16 میگه ولا یتخذوا من دون الله ولا رسوله و مؤمن ولیجه، میگه که غیر خدا و پیغمبر مؤمنی کسی رو محرم اسرار نگیر. اینا قاعده است. وسط جنگ طرف بیاد بگی که آقا ما بالاخره چیکار کنیم، آردامون داره تموم میشه و نمیدونم سیلوا داره تمام میشه و پوشک و شیرخوش، بعد از اون طرف یه سخنگوی میاد میگه بله ما الان با وجود شرایط جنگی تردد جاده‌ای برقراره، پس فرداش جاده تهران زنجان رو میزنن. میگه آقا درسته که ما بنادرمون مشکل داره، ولی ریلمون عوضش سرجاشه، راهن ما رو میزنن. اون میگه نه خیر، ما مشکلی در شیر خوش، آقا مگه کسی از تو پرسید مشکل شیر خوش داریم؟ چرا میای داد میزنی؟ آقا اگر آدم، من حق ندارم بینی و بین الله، نمیتونم هم جواب بدم، بگم آقا این داره کد میده، واقعا نمیتونیم بگیم، ولی اوج حماقت یه آدم، آقا مجبور که نیست حرف بزنی، آقا حرف نزنی، نمیگیم لاله به خدا، دعات هم میکنیم. وقتی امروز میگه که آقا جاده فلان میگه محرم نگیر دیگران رو، یه جمله جالبتون بگم از بی‌دقتی، فاو یکی از سقوط فاو یکی از سخت ترین تجربیات بچهای رزمنده است. برخی از عزیزانی که اینجا حاضرن، بچهای اسکوری، کسای دیگه، شاید خودشون بودند و یادشون بودن وقت مسئولیت داشتن. سقوط فاو خیلی تلخ بود. حالا من اینو که دارم میگم، ما که اون وقت بچه بودیم، از بچهای لشکر 14 میگم، جو خیلی شهید دادن. سقوط فاو، ما سر گرفتن فاو شهید زیاد داریم، از این اروند رد شدن اونم به اون وضعش. بعد از یکی از انتخاباتی که میشه انتخابات مجلسه، به نظرم عراق یک صدام یه پاتک خیلی سنگینی میزنه و فاو رو از چنگ ما در میاد که بچهای ما خیلی ناراحت شد. شاید 700 تا شهید دادیم، خیلی مثلا اونایی که قبل شهید شده بودن. یکی از این افسران درجه عالی بس رو که اسیر کرده بودن تو بازجویی‌هاش میگه، بهش میگن شما چجور به نتیجه رسیدی که به فاو حمله کنی؟ خیلی جالبه، خیلی جالبه. گاهی وقتا ما عجله میکنیم میگیم چه صدا و سیما، هیچ چی نمیگه. آقا نه، به خدا لازم نیست بگه، اعتماد کنیم. میگفت که چون انتخابات مجلس برگزار شد، رادیوی ایران، حالا یا مجلس بود یا ریاست جمهوری، رادیوی ایران اعلام کرد حوزه انتخابیه مثلا آبادان اینقدر رای دادن، اینقدر فلانی بود، اینقدر فلانی، خرمشهر اینقدر رای دادن، اینقدر مثلا فلانی، اینقدر فلانی. حوزه انتخابیه فام 763 نفر رای دادن، مثلا 200 تاش مال فلانی بوده، 500 تاش مال فلانی. میدونه چه جوری از این خبر استفاده کردن برای اینکه به فام حمله کنن؟ گفتن ما یقین داشتیم ایرانی‌ها دروغ نمیگن. فهمیدیم توفاق زیر 1000 نفر نیرو دارن، چون کسایی که رای دادن 560 نفر بوده. ما یقین کردیم توفاق بیش از 800 نفر آدم نیست، حمله کردیم گرفتیم. یعنی از اعلام آمار رای دهنده‌های فاو اطلاعات نظامی در میاره. چه جور ما انتظار داریم؟ چه جور سخنگوی ما میاد میگه که بله اینجور میشه، فردا شیر خوش کم میاد، پس فردا جاده رو میزنه. اینجاست که آدم میگه که مواظب باشید به محرم اسرارتون راه ندید، هر کسی تو جلسات هیئت دولت راه ندید. تو بعد ما چیکار بزنیم؟ فضای مجازی ما میشه مانیتورینگ دشمن. این دستگاه‌های ایکس‌ری چون ایرانی ساخته شده، من با افتخار اعلام می‌کنم دستگاه‌های ایکس‌ری مثل سی‌تی اسکن می‌مونه، مثل دستگاه رادیولوژی است. خدای نگهدار، یه نفر مشکل قلبی قفس سینه داشته باشه، میره زیر دستگاه، آزمایش 2 میلیون میدید، کسی مثلا ان شاءالله مشکل نداره، میره دستگاه کانتینری ایکس‌ری، در واقع اون گیتی که یه دونه تنلی 21 متری از توش رد میشه، این دقیقاً همون کار سی‌تی اسکن هم می‌کنه. یه ماشین 21 متری رو چکار میکنه؟ اسکن میکنه، سر تا دومش رو اسکن میکنه، بهت به شما میگه توش چیه. منتها یه نکته ای، اون دستگاهی که اون نرم افزاری که به شما بگه اون تو چیه، خودش چیه، یک تکنولوژی خیلی بالایی داره. این دستگاه تحریمی بود، دستگاه زیمنس آلمانیش که تو ایران کار میکرد، در 24 ساعت 300 تا ماشین رو چکار میکرد؟ اسکن میکرد. بچهای اصفهان معیار صنعت اومدن، اونایی که تونسته بودن شتاب دهنده خطی درمان سرطان رو درست کنن، آقا سال 88 اگه یادتون باشه تو اردیبهشت رفت کردستان، رفت کرمانشاه، آقا اونجا چی گفت تو کردستان؟ آقا فرمودن که آقا راجع به قاچاق و اینا، دستگاهشو من که میگم ایرانی‌ها میتونن درست کنن، حالا برید وارد کنید. وقتی آقا گفت میشه درست کن، اینا درست کردن. در 24 ساعت 1000 دستگاه رو اسکن میکرد، 1000 دستگاه رو. میگو وقتی ما می‌خواستیم بسازیم فکر می‌کردیم ساختش خیلی سخته، بالاخره با هر زحمتی بود ساختیم، تمام که شد دیدیم تازه اول این 7 تا اوله است، این دومیش بالاتره. چی بود؟ نرم افزار آشکارساز. اون وقتی شما اشعه رو به اصطلاح منعکس می‌کنی به اون اشیا، این که بگه این لیوانه یا نارنجکه یا پرتقاله، اون نرم افزاری که اینو تفسیر می‌کنه اون دست آمریکاییاست. برای همین اولین محموله‌های انفجاری که داعش تو سوریه استفاده کرد علیه مردمش و علیه سوریه و علیه حزب الله، از گمرکات رسمی وارد شده بود، از گمرکات رسمی وارد شده بود، ولی اون دستگاه ایکس‌ری نشون نمیداد. چرا؟ چون آپدیت باید میشد، مرتب به اینترنت باید وصل میشد، اونا میگفتن اینو پرتغال نشون بده، یه دسته بیل نشون بده. اینه، یعنی قبل از اینکه رئیس گمرکات کشور، سازمان برنامه بودجه، نمیدونم بانک مرکزی، مجلس شورای اسلامی بفهمه چی داره وارد کشور میشه، آمریکا داره میبینه تو مانیتورینگش. ما تو اینترنت تو رایگان راحت باز میذاری. آقا سال 75 و 6 حرف از شبکه ملی اطلاعات میزنه. بعد یه دب همه چی رو ول میکنه، میگه ها ها این میخواد بیاد اینترنت تو ببنده. این میخواد بیاد نمیدونم چیکار کنه. ولا تتخذوا من دونكم بطانه من دونكم، محرم اسرار نگیرید. پس یک، تکیه نکنید به دشمنان. دو، نزاع نکنید، بر حول محور ولایت جمع بشید. سه، محرم اسرار قرار ندید. مصدق یک مسئول دفتری داره، برید حتما امشب نگاه کنید. جاسوسه، سر دفتر مسئوله بر دفتر مصدق، جاسوسه. حالا اینکه مترجم یکی از رئیس جمهورای ما هم چند سال جاسوس بود، بله همینه، دشمن کار میکنه، دشمن که بیکار نمیشینه که. حالا پس اینجا با چیکار کنیم؟ جمع بندی کنن. پس ما خدا میفرماد که یک، دشمن تا بشناس، بهش اعتماد نکن، حریم تو باش حفظ کن، بهش تکیه نکن، و الا چی میشه؟ و الا منتظر نار باش، و الا فتز همری گوکم انسج. آقا فرمود امسال اقتصاد مقاومتی در سایه اتحاد ملی و انسجام ملی. این هم بهتون بگم، الان ما بعد از چند بار دوباره جنگ شد، الان هم جنگ میشه، خاطرتون جمع باشه، با این وضعی که داره پیشونه دوباره هم جنگ میشه. طوری هم نیست، بالاخره مرگ یه بار شیوه یه بار. و اینو برای دلگرمیتون عرض کنم، آقا مقتدر، دیروز یه جلسه بود با یکی از کسانی که 20 سال مسئول ریز اطلاعات هسته‌ای ایران بود، یعنی از مذاکرات سعدآباد تا همین اواخر، یه کسی که در ریز جزئیات برنامه هسته ایران ورود داشت، دیروز یه جلسه دوستان باش داشتن، یه حرف جالبی زد، گفت برای منی که خودم رو بالا مطلع ترین آدم در ماجرای هسته ایران میدونم، اشراف مقام معظم رهبری آیت الله امام سید مجتبی خامنه ای عزیز، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل، به ریز جزئیات برنامه هسته ای برای من شگفت انگیزه. محضور دارم پشت تلفن بگم چی گفتون، منی که 20 سال مسلط‌ترین آدم به جزئیات هسته‌ای بودم، اشراف ایشون برام شگفت انگیزه، در حالی که ایشون هم از نزدیک میشناختم. ایشون الان دلاورانه وایساده سر دنگه هرمز و موندن. همون دیروز فارن افرز، روزنامه روابط خارجی آمریکا، که معمولاً سران و وزارتخونه‌ها و معاونان وزارت خارجه توش مقاله می‌زنن، یاد دیده باشید آقای ظریف هم که می‌خواست مقاله بزنه پیام بده اونجا نوشت چاپ کرد، رسما اومده این 6 تا بیانیه ای آقا برای این انتصابات جدید رو روش بررسی کرده، گفته فرمان تهاجم برای اولین بار در دستورهای رسمی ایران به کار رفته. آقا میگه برای تهدید پاسخ تهاجمی آماده کنی، انقلابی و مؤثر. میگه یه جور بزن بیشینه سر جاش. دیدی وقتی سوسکو میکشی، وقتی زدی سوت خودشو به موش مردگی میزنه، میگه یکی دیگه بزن تو سرش پا نشه. آقا میگه مؤثر، الان دادشون داره در میاد. بله ما مسئولیم داریم که در تخزون من دونم بتاره داریم، عزیزانشون اونجا هستن، همه این چیزا رو داریم، بالاخره کار باید پیش بره، چاره ای هم نداریم. پس دشمن شناسی یک، دوست شناسی، تکیه نگردن، اعتماد به خودی ها، دل سرد نکردن خودی ها، کاری که مصدق کرد، مصدق بچه های جبه ملی رو دل سرد کرد، آتلا کاشانی رو خونه نشین کرد، نواب و بچه های نواب رو اومد اینا رو زندانی کرد، آخرش چی شد؟ اومدنش کنم تو خونش، گرفتنش، بردنش. به همین راحتی بعد پوز میدن که بله مصدق در دادگاه که بردنش رفت جای نیروهای انگلیسی نشست، اونا بهش گفتن پاشو، گفت من پا نمیشم، بعد گفت شما چند سال رو صندلی ما نشستی، بابا همه چی دادی رفتی، حالا پوز میدیم اینکه خودکار بد کردی. وقتی دستت خالی باشه به این چیزا پوز میدی. برای همین قرآن به ما میگه حول محور ولایت با انسجام ملی با دشمن شناسی، میگه اونا دوست دارن لو تقفلونن هم تحت کام وصل، دوست دارن شما تو مسائل اقتصادی غفلت کنید، از اسلحتون غافل بشی. برای اولین بار به قول اون آمریکایی گفته شما فقط به آمریکا رو شکست ندادید، شما دارید فکر غیر قابل شکست بودن آمریکا رو میشکنید، و این مهمتره. الان مسئولین الان منطقه‌ای که با داشتم با یه باوشی که از این هوش مصنوعی گفتگو میکردم، میگفتم نظرت راجع به این بیانیه اول آیت الله خامنه ای چیه؟ گفته بود کسی که این حرفو میزنه خیلی آرمانگرا و خیلی واقعگرای چرتکه اندازه. گفته تعجب برانگیز یه آدم اینقدر آرمانگرا، اینقدر حسابگر، اینقدر بازاری. گفته اولا که خسارتا رو میگیریم، فکرم نکن فقط عبر شهیدا که بعضیا بگن از خون بابات بگذر به خاطر مردم، خون باباش بگذره، خون بچهای میناب سه تاشون فوتر شدن، جواب مادر اونا رو میتونی بدی؟ کسی که یه عمری خودش نشسته بر سفره انقلاب بوده الان بیاد از این سفارش ها بکنه. قرآن میگه که به دشمن بدگمان باشی، اتحاد ملتون رو حفظ کنید، محورتون رو حول ولایت قرار بدید، تا اون عزتی که خدا وعده داده ان لذت لله جمیعا، تا اینکه ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا، اگه ایمان داشتی اون وقت باران میاد، پارسال مرداد ما سد کرج به 10% آخرش رسیده بود، میگفتن این آب قابل برداشت هم نیست، فقط چون جلبک داره همش لجنه، الان نزدیک تاجشه، هیچی فرق نکرده جز این که شما اومدی تو خیابو، بازم نمیشه چاره نداریم دیگه. برای همین پیامبر فرمود سوره هود منو پیر کرد، یکی از این آیات بعد از اینه که میفرماد فاستقم کما امرت و من تاب معک. انشاءالله خداوند دلهای ما رو حول محور ولایت، مؤمن به راهی که داریم، مؤمن به رهبرمون، مؤمن به مسئولین، انشاءالله خدا دل مسئولینمون رو به حق حضرت زهرا قرص کنه، تردیدها رو ازشون برطرف کنه، این ترسها رو، این نگرانیها رو، این بدگمانیها رو، این خوشخیالیها رو خدا به حرمت امام سجاد و اون دعای مرزبانان انشاءالله از مملکت ما، از مسئولین ما بگیره، این خطا محاسباتی ها انشاءالله تنظیم بشه، چنان عظمتی خدا آشکار کنه، منتظر معجزه و کرامت به دست غیر معصوم باشیم انشاءالله. و خدا من صاحب اصلی رو، پرچمدار اصلی رو، اون نفس جاری در این خیابان ها رو، اون مایه دلگرمی این جمعیت ها رو، این 170 شب معجزه تجلی یافته در خیابان رو انشاءالله از دست ما راضی کنه. خدا چشم و دل از صاحب زمان رو و چشم و دل مقام معظم رهبری و خانواده شهدا رو به عظمتی که بر چشم و دل این ملت آشکار میکنه شاد کنه. بلند صلوات رفرستید.